من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله 14 تمام شد. البته غیر از اون دو تا قول اقوال دیگه هم هست، قبلا هم اشاره کردیم، قول ابن جنید، قول سلار، قول ابن حمزه که در کتاب آوردن، اون اقوال چون مستند درستی ندارن دیگه ما بحث نمی کنیم. یه نکته هم راجع به کلام بعضی از محشین بود که در اون اروین کانال احتیاط بله در اون لکن لحوت معصیت الوقت میخواستیم بگیم، ما هم دیدیم خیلی مهم نیست، راهاش میکنیم. نظر از آقای خویی صاحب جواهر که اینا تفصیل داده بودن گفتیم درست. مسئله 15، مسئله جدید، لا یلحق بالصلات غیرها. خب ما یه عبادات دیگه هم داریم که شرط اونها طهارت است. اگر در اثنای اون عبادات آب پیدا شد، آیا مثل همین نماز است یا نه نماز خصوصیتی دارد؟ مرحوم سید فرمودن لا یلحق بالصلات غیرها، غیر نماز به نماز ملحق نمی شود. اذا وجد الماء فی اثنائها بل تبطل مطلقا. اونجا تفصیل نداره، تبطل مطلقا. وین کان قبل الجزء الاخیر منها، مثال زده، فلو وجد فی اثناء طواف ولو فی شوط الاخیر، آب در آخرین شوط ما برای طواف وضو گرفتیم، در آخرین شوط آب پیدا شد، سید فرموده بطل، اون طواف باطل، از سر نو باید بگیره. خب وجه کلام سید اینه که مقتضای قاعده اولیه انتقاض تیممه. هر کسی تیمم بکند برای عملی، هر عملی، اون رواد اطلاق داشت و آب پیدا کرد، انتقض تیممه، چه در وسط چه قبل از عمل، اطلاق داره. مقتضای اطلاقات اذا وجد الماء انتقض تیممه میگوید که در اثنا هم اگر آب پیدا شد تیممت منتقض شد، و وقتی منتقض شد خب بقیه رو نمیتونی بیاری دیگه، بایستی وضو بگیری. اون دلیل دیگه هم که مرحوم آقای حکیم قبول کرد، اونم همین جوره، مقتضای ادله اینه که طواف را همش را معطارت المائیه بیار عند تمکن. اگر تمکن نداشتی از اتیانش به همش را نمیتونی با وضو بیاری، تیمم کن وسط طواف. من غیر متمکن نیستم از اتیان همه طواف بالما، آب پیدا کردم، بلکه متمکنم همش با آب بیارم، وضو بگیرم از سر نو. ادله مشروعیت تیمم، ادله ای که وضو را واجب می کند، غسل را واجب می کند، اونا هم مقتضاش اینه که از وضو بگیریم، غسل بکنیم، عمل را از سر نو بیاریم. لکن در خصوص نماز، روایات به برکت روایات زراره، در خصوص نماز روایت داریم قبل از رکوع آب پیدا شد قطع الصلات، بعد از رکوع پیدا شد یتم الصلات. این حکم خلاف قاعده یه، خلاف اطلاقات اولیه یه. در خصوص نماز ما دلیل داریم، رفعیت می کنیم از اطلاقات، اذا وجد الماء انتقض تيممه الا في الصلاة بعد الركوع، اونجا تيممش لا ينتقض. اما غیر نماز دلیل ندارد، مقتضای قاعده اولیه بطلان. اکثر معلقین عروه قبول کردم که بطله در مثل طواف. بعضی از معلقین از جمله مرحوم آقای خویی که در تنقیح مفصل بحث کرده تفصیل داده، این که آب پیدا کرده بعد از نصف طواف، نصف طواف را کرده. حالا نصف طواف به چی هست؟ در کتاب حج محل بحثه. نصف طواف به 3.5 شوته یا به 4 شوت. ما تو ذهنمان اینه که نصف به 4ه. شواهدی در جای خودش آوردیم که نصف 3.5 نه، کارای شارعانه نیست که نصف 3.5 بگیم. نه، اما 4 مرحوم آقای خویم همینجوری اربعیه در نصف. ایشان فرموده ای که آب پیدا می شود قبل نصف در شوط سوم آب پیدا شد، اینجا انتقض تیمم بایستی از سر نو وضو بگیرد و ادامه بده. اما اگر بعد از شوط رابع بود فرموده که نه، وضو میگیره بقیه را با وضو انجام میده و اون تیممش صحیحه. همین الان ادعاش اول بیان بکنیم تا اساسش برسیم. ایشان ادعاش اینه که در طواف باید تفصیل داد بین قبل النصف و بعد النصف. وجه این تفصیل چیست؟ وجه این تفصیل فرموده روایاتی که در باب حائض آمده است، روایات باب 85 از ابواب طواف، چند روایت راجع به حائض که در حال طواف فاجعتها الحیض، حیض ناگهان میرسد. در اون روایات تفصیل داده که بعد از شوط چهارم یا قبل. فرموده که در اون روایات اگر قبل از شوط چهارم، اونا باطل شد دیگه، اون این حدث در اسنا اونا را باطل کرد. همینطور صبر می کند تا طهارت پیدا کند، بعد از این که طهارت پیدا کرد وضو میگیرد، غسل میکند، یه طواف کامل میاره. و اما اگر این حیضش بعد از شوط رابع است، خود روایت ناطقه فرموده که بره بیرون از مسجد، حائض شده دیگه، صبر بکند تا پاک بشود، وقتی پاک شد غسل بکند یا وضو بگیرد، بیاد ادامه همون چهارتا رو انجام بدهد، کفایت میکنه. خب علما از حائض تعدی کردن، گفتن هر حدث غیر اختیاری همینجوریه، اگر کسی هم غیر اختیاری یه بادی ازش خارج شد تفصیله بین این که قبل النصف و بعد النصف. یه مسئله در مناسک در حدث غیر اختیاری تفصیل میدن بین قبل النصف و بعد النصف. ایشان فرموده در تنقیح فرموده بعید نیست که بگوییم همانطور که در حدث غیر اختیاری، همانطور که در حائض تفصیل است بین قبل النصف و بعد النصف، در وجدان الماء هم بگوییم که قبل النصف و بعد النصف. اگر قبل از نصف آب پیدا کرده فایده نداره، بقیه را نمیتونیم وصل بکنیم به اونها، همونطور که در حائض هم نمیشد وصلش کنیم. اما اگر بعد از نصف پیدا شد، فرموده که اینجا مثل حائض، بدتر از حائض نیست. تازه حائض چند روز فاصله میشه تا پاک بشود و غسل کنه، وضو بگیره. یه همین الان میره وضو میگیره، میه اون ستای دیگر رو ملحق میکنه. گفته ای از حائض کمتر نیست دیگه. وجدان آب در اثنا طواف اونجا حدث بود، حدث او را از مین بردی که دیگه از وقوع حدث که بالاتر نیست که، آب پیدا کرده دیگه، اونجا حدث پیدا کرده بود. حدث اگر وسط نماز بود قطع میکرد نماز رو، باطل میکرد. باز میگه طواف باطل نشده. خب این دیگه از حدث که بالاتر نیست. اینه که ایشان میگه لا یبعد که بگوییم اذا وجد الماء قبل النصف بطل، و اگر بعد النصف بود نه، یتوضا و یغتسل و یتم. تنها کسی که اینجور تعلیق زده در میان علمای گذشته ایشونه که اینجور تعلیقی را زده. البته توی عروه‌های ما نقل کردن که ایشون دو تا تعلیقه زده، یه تعلیقش طبق همین تنقیح که یجزی، یه تعلیقش گفته اشکال داره. ایشون در موارد اشکال دار یک نوع احتیاطی میکنه، احتیاط در یه تعلیقش فرموده باید این احتیاط کنه، یک وضو بگیرد یا غسل بکند، یک طواف کامل بیاره به قصد اعم، به قصد اعم از تمام و اتمام. یه احتیاط اینجوری داره، هفت شوت میاره به قصد این که اگر او باطل بوده، اگر او باطل شده اون چهار شوت، یه همین طواف من باشه به قصد تمام. و اگر او باطل نبوده، او ناقص بوده، این سه تاش اتمام، او چهار تاش هیچ. طواف به قصد تمام و اتمام احتیاط کرده، جرأت نکرده در یک تعلیقش، نمیدونیم کدومش اول بوده، در یک تعلیقش احتیاط کرده و گفت احتیاط واجب. گفته اشکاله، احتیاط واجب اینه که یک طواف بیاره به قصد تمام و اتمام. فرمایشه که ایشان فرموده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، فرمایش درست نیست. این که ایشان تعدی میکنه از باب حائض به بحث ما، این درست نیست. در باب حائض نسبت به اون چهار شو طهارت داشته، مشکل نداریم که طهارت داشته، وضو گرفته، غسل کرده، مشکلی نداشتیم. حیض که آمده، حیض رافع حدثه، حدث آمده طهارت را از بین برده، ولی او چهارتا را با طهارت آورده. چون او چهارتا را به طهارت آورده، شارع مقدس فرموده که شما بعد از این که پاک شدی غسل بکن، سه تا دیگه ملحق کن، یکی با طهارت آورده. اما در محل بحث ما، بر مبنای شما، بر مبنای شما اون چهار شو طهارت نداشته. چرا؟ چون مبنای شما اینه، خصوصا علا جمیع المبانی، خصوصا بر مبنای شما اون چهار تایی را آورده که طهارت نداشته. چرا؟ چون موضوع تیمم کسیه که قدرت نداشته باشد بر وضوع برای طبیعی طواف. اگر وسط طواف آب پیدا می شود، معنیش این موضوع محقق نبوده از اول. جاهای دیگه هم خودش همین حرفا رو می زنه. ایشان طبق مبنای خودش باید بگه که وقتی که این شخص آب پیدا می کنه وسط نماز، کشف میکند که یه از اول تیممش باطل بوده، چون موضوع تیمم اونیه که تمکن نداشته باشد از طبیعی طواف، طبیعی ایشان، طبیعی طواف مع طهارت الماییه. یه الان تمکن داره از طبیعی طواف مع طهارت الماییه اینه که کشف میونه از اول تیممش باطل بوده. در حائط تیمم اون طهارتی را که آورده واقعا طهارت بوده، وضوش صحیح بوده، غسل صحیح بوده، متحز حدث آمد بقاءن. اینجا از اول گیر داریم. ما هم همینجور میگیم. ما هم که طبیعی را میگفتیم باز ادعا داریم که کسی میتواند طواف را با تیمم بیارد که عاجز باشه از آب برای تمام طواف. کسی که برای بعضی از طواف تمکن دارد دون بعضی ادله شاملش نمی شود. نه، ما هم ادعامون اینه که این شخص وظیفش وضو بوده من الاول، این تیممش از اول باطل بوده، چون این شخص قادر عاجز نیست از اتیان تمام طواف به طهارت ماهیه. ظاهر لم تتمکن یعنی از جمیعش، ظاهر این که تمکن نداری، مثلا بگوید طواف را تمکن نداری از طهارت ماهیه با تراب بخوام، اونجایی که تمامش تمکن نداشته باشم و چون اینجا تمکن دارم ادله تیمم شامل اینجا نمی شود. لذا عرض ما اینه که نه، از روایات حائض ما نمی تونیم قیاس مقام به روایات حائض قیاس مع الفارقه. بله یک چیز هست، ما در مناسک بحث کردیم یه نتیجه رسیدیم که اون دیگه مقدمات زیادی دارم، فقط ادعا را عرض می کنم. ما در بحث مناسک به این نتیجه رسیدیم که طواف لا یزید بر صلات، از احکام و آثار عدیده‌ای که دارد ما به این نتیجه رسیدیم که طواف اشد، طواف هم مشروط به طهارت، طواف واجب، نمازم مشروط به طهارت از مطلقا. ما به نتیجه رسیم طواف یه عبادتیه که شارع مقدس بعضی احکام صلات را برش بار کرده، ولی در خیلی احکام هم اسهل گرفته است. در ستر عورتش اسهله، در لباس مالایوک اللحمش اسهله، در نافلش اصلا طواف و نافل اصلا طهارت حدثیه شرط نیست، در خبثیش ما گفتیم اصلا دلیل نداره. میتونیم صحبت بکنیم در حال طواف، در حال نماز نمیتونیم. بله این که موالات صاف نیست در طواف. موالات معلوم شد، موالات همون چارشوت اول موالات شرطه، اون ستا ظاهر بعض روایات میگه موالات شرط نیست اصلا. اگر کسی به این نتیجه رسید که طواف عبادتی است مثل نماز ولا و آثار و احکامی را داره که زیادی بر نماز ندارد بلکه احکامش کمتر از نمازه، ممکنه به این نتیجه برسه که نماز بی مهمی میتونه ادامه بده، وقت طواف نتونه ادامه بده بعیده. طواف لا یزید و زیادی نداره بر صلات، بل یقل عنه از جهت شرائط و خصوصیات از او یقل. اگر کسی به این نتیجه رسید میتونه ملحق کند طواف را. شاید بعضیا که تفصیل ندادن، بعضی از معلقین که تفصیل ندادن بین نصف و قبلا نصف و بعدا نصف، شاید اونا هم تو ذهنشان همین بوده که طواف نمیشه، حکمش اشد باشه از نماز. اینه که گفتن یلحق، اونایی که گفتن یلحق، شاید اونایی که به نحو مطلق گفتن یلحق تفصیل ندادن، اونها از این باب گفتن که طواف نمیشه از شدیدتر باشه از نماز. معیدشون هم مثلا مرسلهی که از طواف و بالبیته صلاتون سند نداره، مرسله اطلاقم ندارد. درست گفته صاحب جواهر که از طواف و بالبیت صلاتون اطلاق نداره، خیلی جاها جدا میشه از نماز، خیلی احکام را نماز داره این نداره. ولی ما میگیم که این که طواف یه حکم اضافی داشته باشه از نماز، آهنگ اونی که در باب طواف آمده است آهنگش همینه که اضافی نداره. اینه که اگر ما در نماز گفتیم، ما گفتیم در نماز که یتمو، در طواف هم میگیم یتمو. فرقی بین یلحقو بهش، منتها در نماز که از رکوع شروع کرده بود، خاطر این که خب مثلا اون اول کأن اول نماز رکوع دیگه، کسی ادرک الرکوع فقط ادرک الصلات، این داستان چون در طواف نیست، طواف از هر جاش، هر جای طواف اگر پیدا کرد آب را، از همون جا وضو بگیره ادامه بدهد، کفایت نمی کند. این دیگه میگم رو این حساب، اگر کسی بود نتیجه برسه دیگه مربوط به مناسک میشه، ربط به اینجا نداره. حاصل الکلام، برای الحاق طواف به نماز سه تا بیان شد. یکی از طواف و بالبیت صلاتون، خب این سندن مخدوشه، دلالتن هم نمیشه به اطلاق شخص کرد. بیان دوم، بیان مرحوم آقای خویه که نتیجهش تفصیله. بیان سوم هم این استیناسی که ما کردیم در کتاب حج که طواف لا یقل عن صلات، اگر صلات در صلات گفتیم که بله لا یقطع، طواف را میگیم که لا یقطع، لا یلحق بالصلات غیرها. از چی را جواب داده؟ بله من راست یادم رفته بود این نکته رو. نه اونم که درست نیست، اون که اصلا الان تیمم کرده برای طواف مفروض کلامم، اصلا بحث ما همینه، بحث ما اینه. خب بابا لا یلحق بالصلات غیر اذا وجد الماء في اثناها بل تبطل مطلقا فلو وجد في اثنا طواف، یعنی تیمم کرده برای طواف در اثنا طواف پیدا کرد. خب حالا اجازه بدید اینش که واضحه، این مقدارش رو مبناش واضحه، و اما که تیمم کرده لغایتن، بر راست میگید اینم گفتم ببینید شما خب پس اجازه بدید حالا من یه بار دیگه کلامیشون نگاه کنم، یادم رفته بود روش فکر بکنم، دیده بودم این تفصیل را، اجازه بدید با فکر بکنم. حالا فعلا اون که ظاهر سید هست که برای طواف تیمم کرده بعد آب پیدا کرده، این بطل توافو. یکم در تعلیقش اصلا یه حرفا نداره تعلیق. بابا اونا رو ولش کنید، اون تعلیقه فتوا داده. خب در هر دو تعلیقش حرف صدر قبول نکردن، معلوم نیست ولی در اشتراک دارن، هر دو حرف صدر قبول نکردن. اصلا فرض کلام اونجایه، اونا رو بلشون. نه اونم اون واضح بود، نگفتم فإن فیه صلاة و ربط بشی نداره، اون واضح بود دیگه، متعرض نشدم، تو ذهنم بود. خب این مسئله اولی که سید فرمود لا یلحق به صلاة غیرها اذا وجد الماء، نه اون یه جای دیگه، شاید یه جای دیگه گفته اشتباه، و کذا لو وجد، فرض دوم، فرض دوم سید، و کذا لو وجد فی اثناء صلاة الماء، حالا هر کی گفته لازم نیست ما همه حرفای اینا رو صحبت بکنیم، و کذا لو وجد فی اثناء صلاة المیت، میت را تیممش دادن به مقدار غسله بعد ان یمم، تیممش دادن میت را بعد گذاشتن نماز بخونن، وسط نماز آب پیدا شد، بعد ان یمم لفقد الماء، ولی آب وسط نماز پیدا شد. سید میگه فیج بالغسل و اعادت الصلاة، بل و کذا، اصلا صحبت اثناء نماز نیست، بل و کذا لو وجد قبل تمام دفن، هنوز دفن تمام نشده، گذاشیدش خاکار روش نریختید، آب پیدا شد، باید بیارید بیرون غسلش بدید بعد نماز بخوانید. فرمایش سید باز دلیلش علل قاعده، علل قاعده ما تمکن داشتیم از غسل این میت، وقتی تمکن از غسل این میت داریم پس تیممش باطله، وقتی تیمم باطل بود نمازم باطله، چون نماز باید بعدم تطهر میت باشه، میتی که تیممش باطله نمازی رو هم که خوندی باطله، فیجب اعادت الغسل و تجب اعادت الصلاة. این مدرک فرمایش سید. مرحوم آقای خوی فرموده حرف سید درسته، چون موضوع تیمم وقتیه که ما به طبیعی غسل قدرت نداشته باشیم، اینجا به طبیعی غسل قدرت داریم، خیال میکردیم آب نیست، حالا آب پیدا شده، خیال میکردیم قدرت نداریم، ما قدرت داشتیم بر اقتصال این میت، پس این تیممش مشروع نبوده، تیممش باطل بوده، نمازش هم مثلا باطله. فرموده فتوای سید درسته ولی ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در این بود که شخصی تیمم کرده است برای عملی، وارد اون عمل شده است، در اثنای اون عمل آب پیدا کرده، حالا نماز، طواف، هر چی میخوای بگی، بحث ما اینجا بود دیگه، شخصی تیمم کرده برای عملی، وارد اون عمل شد، در اثنا آب پیدا کرد. فرموده که اینجا مصداقی بحث ما نیست، چون تیمم مال میته، اونی که وارد نماز شده شخصی که شرط نماز طهارت نیست، اصلا عملی را که این انجام میده شرطش طهارت نیست، اونی که شرطش طهارت تیمم میت، ربطی به بحث ما نداره. حالا اجازه بدید حالا تا ببینیم تکلیفی کی نیست، تکلیف اینایه، ولی تیمم مسلی نیست که. بابا بس این بود تیمم بکنه لعملن ثم ورد فی ذلک العمل فوجد الماء فی اثناء ذلک العمل، اینجا مصداق نداره، تیمم دادن میت را، وارد شدن به عملی که نماز میته، نماز میت هم که اصلا شرطش طهارت نیست دیگه، فوجد الماء فی اثناء نماز، خب فوجد او لم یجد، اثری نداره. ایشان فرموده که این فرع درسته، این فتوا درسته، ولی ربطی به بحث ما نداره. لیکن در ذهن ما اینه که نه مرتبط بحثه، چطور ربطی نداره؟ ما بحثمون اینه که عملی داریم، شرطش تیممه، اما تیمم همون که او عمل انجام میده یا مطلق تیمم؟ بحث ما اینه که شخصی عملی را انجام میده، شرطش تیممه، تیمم را انجام داده، اون عمل را وارد شده، در اثنا آب پیدا شده. خب این منطبق بر محل کلامه. این نمازی را که این شخص میخوانه شرطش تیممه، منطقه تیمم میت، چون اگر میت را تیمم نداده بودن باطل بودی نماز. شرطش تیممه در اثنا عمل مشروط به تیمم، این عمل مشروط به تیممه، منطقه به تیمم دادن میت، این عمل مشروط به تیممه. کی گفتیم تیمم خود عامل؟ عمل بحث ما اینه، عملی مشروط به تیمم است، تیمم قبلش انجام شده، در اثنا اون عمل آب پیدا شده است که اون شرط را از بین میبره. بابا متعلقش به فرمان میت بوده، عمل تیمم که بوده، میت را تیمم دادن، شرط دخول در نماز من درست شد، شرط نماز منه، چون باید نماز بعد از تیمم باشه. خب من وارد شدم به یک عملی که شرطش طهارت ترابیه است، اون طهارت ترابیه در وسط آب برش پیدا شد. حالا اثنا را درست کنیم، سید اثنا را ابتدا گفت، حالا عرض می کنم. در اثنا اگر پیدا شد، شرط صحت این عمل بقاء منتفیه، شرط صحت این نماز بقاء منتفیه. شرطش این بود که طهارت صحیح باشه، آب پیدا شد طهارتش باطل شد. لذا جای این بحث داره، میتونیم میرم ملحق بکنیم بگیم نه دیگه، اون تیممی که اونجا دادیم، اون تیمم منتقض نشده، این عمل تا آخر صحیحه. میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه؟ سید میگه لا یلحق، در اثنا مرتبط. بعد سید ترقی میکنه، میگه اینجا بعد از عملش هم همین جوریه، منتها بعد از عملش درسته، بعد از عملش اینجا با اونجا فرق میکنه. اگر بعد از عمل و قبل از دفن آب پیدا شد، میگه اینا اینجا هم همین جوریه، وسط را که نمیتونی درست کنی، بعد را هم نمیتونی درست بکنی، منتها بعدش دیگه خب ربطی بحث ما نداره. بعدش بابا ما اگر تعدی بکنیم میگیم این نماز صحیحه، وقتی نماز صحیح شد معلوم شه اون تیمم صحیح بوده. چی میگید شما؟ اگر کسی گفت تعدی صحیحه، حکم میکنه به صحت این نماز، نماز صحیح بود پس اون تیممش تکرارش لازم نیست. خب همین جوره که مرحوم سید فرمودم، منتها در ادامم فرموده که حتی بعد الصلات هم همین جوریه. بعد از صلاتش یه داستان دیگه ای داره، بعد از صلاتش آیا این طور است یا نه، اون داستان مواسعه و مزایقه که بحثش در دفن در غسل میت گذشت، محل بحث بود که اگر آب بعد از نماز پیدا شد آیا بایستی اعاده بکنن یا نه. بعضی ها قائل بودن به اعاده. مرحوم سید از کسانیه که میگه قبل از دفن اعاده لازم نیست، اعاده لازم است. بعضیا از یقن میگن حتی دفنم کردی اگر محظوری نداره باید نبشش بکنی، چون این میشه مثل کسی که دفنه بلا غسلن. ما اونجا اگر یادتون باشه عرض میکردیم که دیگه آخر خط دفنه، بعد از دفن دیگه هیچ چیزی، هیچ تکلیفی راجب این میت نیست، لذا بله این که مرحوم سید فرمده قبول داریم قبل دفن بایستی به اصطلاح غسلش بدیم. و اما اعاده نماز، آیا باید نماز هم اعاده بکنیم یا نه؟ اینم فیه کلامونه دیگه. کسی ممکنه بگه نه، اگر بعد از نماز آب پیدا شد ما دلیلی بر بطلان اون نماز نداری، همون نماز مجزیه. اینم بحثش گذشته دیگه. صاحب جامع المقاصد هم گفته که نه، اگر بعد از نماز آب پیدا شد باید غسلش بدیم، ولی همون نماز مجزیه چون ترتیب در این حال دلیل نداره. ما باید میت رو تجهیز بکنیم، غسل بدهیم، نماز بخوانیم، دفن بکنیم. باید ترتیب باشه، منتها ترتیب دلیلش اطلاق نداره. آیا دلیلش اطلاق داره یا نداره؟ اینا بحثاییه که اونجا گذشته دیگه، اشاره میکنیم به مبانی. بله رو بعضی از مبانی حکم همینه که مرحوم سید فرموده. خب این تمام شد. نه دیگه میگم اونا سید میگه ترتیبه، شرطش ترتیبه. قبل از نماز آب پیدا شد تیممش باطل دیگه، شرط منتفیه، شرط ورود در نماز منتفیه. بابا در نمازم اگر قبلش آب پیدا کنی نمتونی وارد نماز بشی دیگه. سیدم همین میگه، میگه لا یلحق. و اگر کسی گفت یلحق میگیم نه مجزیه. خب بگذاریم. اذا کان واجدن للمعنی، نکتش دقت بکنید که اونی که مهمه وارد عملی بشوید، شرط ورود در اون عمل تیمم باشد، در اثنا آب پیدا بشود. خب نه، اگر کسی آمد جرأت کرد تعدی بکنه میگه این نماز صحیحه. این میگم اگر کسی گفت بابا، میگم اگر کسی گفت بابا جان من میاره، کسی گفت اون عموم داره. ای بابا پس اصل بحث رو بگیم، ما در نماز بحث میکنیم چه رفتیم سراغ طواف؟ بابا اینو جای بحث داره دیگه، وجه عدم. خب بگذاریم. خب چی سید قبول نداره؟ خب به همون بیانه بابا، اصلا قاعده گفت، گفت لا یلحق بالصلاه غیر الصلاه، دو تا مثال زد. این مثالش آقای خونگه مثالت گیر داره، شما میگید این ملحق نیست. خب مگر سید گفته ملحقه؟ مسئله 16، اذا کان واجدا للماء و تیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی اثناء الصلاه. خب مریض، مثلا فرض کنید مریضم به خاطر مرضش تیمم کرد وارد نماز شد، در اثناء نماز مرضش مرتفع شد، نه وجد الماء. در روایات ما که میگفت انتقض تیممه وجد الماء بود، وجد الماء انتقض تیممه، داخل در روایات نیست این مورد. آیا میشه تعدی بکنیم از وجد الماء به زال العذر؟ چنانچه در نواقض تعدی کردیم، در نواقض گفتیم وجد الماء ینتقض تیممه، زال عذره هم خود سید گفت دیگه. در نواقض گفت وجد الماء او زال عذره، ولی اینجا که رسیده میگه نه، اذا کان واجدا للماء و تیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی اثناء الصلاه هل یلحق به وجدان الماء فی تفصیل المذکور قبل الرکوع بعد الرکوع اشکالون، گفته اشکال داره. نتیجه فلا یترک الاحتیاط بالاتمام والاعاده اذا کان بعد الرکوع. قبل از رکوع که بحث نداریم، تازه آبم بود باطل میشد. اذا کان بعد الرکوع فی الرکعه الاولی اگر بعد از رکوع در رکعت اولا آب پیدا شد، سید گفته احتیاط کنه، شاید نماز صحیح باشه، حرمت قطع داره، فالاحوض الاتمام، شاید هم نمازش باطل باشه، فالاحوض الاعاده. وجه اشکال، منشه اشکال، نه وجه اشکال، منشه اشکال مرحوم سید این بوده که گفته در روایات داریم اذا وجد الماء، در این روایات زراره گفت طلب کرده آب را، فلم یجد، دخل فی الصلات فیعطا بالماء، فیعطا بالماء. قاعده اولیه بطلان بود، فیعطا بالماء در خصوص آب، فیعطا بالماء در یک فرضش میگوید باطل نمازش، در یک صورتش میگه یبنی. مرحوم سید میگه که روایات مفصله ما یعطا بالماء، از این جهت گفته یعطا بالماء، سایر اعذار را نمیگیره، زال عذرو نمیگیره. از یه جهت هم که فیعطا بالماء یعنی کنایه، یعنی فیقدر، قدرت پیدا میکنه بر وضو، مهمینه، قدرت بر وضو پیدا میکند، پس محل کلام را میگیره، خصوصیت نداره یعطا بالماء، از یعطا بالماء تعدی میکنیم، فقط داره طلب الماء فلم یقدر، تعدی می کنیم که فیعطا بالماء یعنی قدره به وضو گرفتن، قدره به غسل کردن. روایت میگه که بعد از رکعت الاولا یتم. یا اعصاب الماء، چه فرق اعصاب یعطا یا اعصاب شده، یا اتا با عصابه چه فرمونه؟ نه بابا، فرق بین یا اتا عصابه نمیذاش، نکتش این نبود. خب یا اتا با عصابه فرق نمی کن. خب این منشه اشکال سیه. در مقابل بعضی ها گفتن نه فرقی نمی کنه. من جمله مرحوم آقای خویی فرموده فرقی نمی کنه بین زوال عذر و اینکه آب پیدا بکنه، به دو بیان. بیان اولش اون که در نواقض گذشت، اصاب الما یعطا بالما، میگه متفاهم عرفی اینه که یعنی تمکن از وضو پیدا کرد، موضوع تیمم مرتفع شد، آب پیدا شدن خصوصیت نداره، موضوع بقاءن موضوع تیمم مرتفع شد. حالا یه تیممم رفت دیگه بقاءن یا نرفت، تفصیل داده مثلا در روایات یا مطلق فرموده، یک بیان. بیان دومم که فرموده که تعدی میکنیم از تعلیل، در صحیحه زراره صحیحه ثانیش که رکعتین داشت، زیلش تعلیل داشت، این یتم و ولا ینقضهما، نقض نکنه دو رکعت را، چرا؟ لمکان انه دخلها به تیممن. لمکان میگه تعلیل، مقتضای تعلیل اینه که هر کس وارد رکعت مثلا دوم شده یا رکعت دوم را آورده، هر کس وارد رکعت شده نمازش صحیح هست، چون دخل به تیمم، لمکان انه دخل به طهرن، حالا به آب رسیده دخل الصلات به طهرنه، یا عذرش مرتفع شده. فرض اینه که اینم که عذرش مرتفع می شود، اون وقتی که وارد نماز شد وظیفش همون تیمم بود. نگویی که نگفته شما که میگید تعلیل عامه، چرا در توافی استدلال نکردید؟ چرا در سایر موارد گفتید لا یلحق؟ جواب میده که این تعلیل در خصوص نماز، لمکان انه دخلها، دخول نماز را علت قرار داده، دخول نماز را به طهارتن علت قرار داده برای صحیح. پس هر کجا دخول نماز به طهارتن بود در نماز صحیحه. از این اطلاق ما دست بر می داریم در فرضی که قبل از رکوع باشه به خاطر صحیحه اولا. بقیه موارد نماز تحت این اطلاق باقی می ماند، از جمله این موردی که ما الان بحث می کنیم. گفته عمده اینه، در وجه ثانی را عمده قرار داده که پیشش محکمتر بوده، که ان وجه اول را گیر داشته یا پیش خیلی مهم نبوده. میگه عمده وجه ثانیه. ملاحظه بفرمایید چجور شده مرحوم سید سابق در نواقض ملحق کرد، ولی اینجا که رسیدم گیر کرده. این منشه فرق سید بین اینجا و بین نواقض چیه؟ ملاحظه بفرمایید.